بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث در حدیث عنوان بصری بود که فرازهایی از این حدیث شریف رو در محضر دوستان و در محضر روایت بودیم. به این فراز رسیدیم که وقتی که آغاز کردن حضرت که یا ابا عبدالله لیس العلم به تعلم انما هو و نورون یه فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية. تو این فراز کلام بودیم. ابتدا روایتی رو عرض می‌کنم که این حدیث شریف برای طالبان علم بشارتی است که جلوی چشم ما باشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله بهی طریقا الى الجنه. اگر کسی راهی رو میپیماید که در اون راه دنبال علم است و طالب علم است، این حرکت او در این راه حرکت به سوی بهشت است. سلک الله بهی طریقا الى الجنه. از این حدیث اگر بخوایم با نگاه دقیق اولی نگاه بکنیم چی استفاده می شود؟ که العلم هو جنه. میگه هر کسی که راهی به سوی علم برای طلب علم داره میره، سلک الله بهی طریقا الى الجنه. این همون رو منتها او تعبیر رو دقت بکنید، او خودش سالک است، سلک طریقا یطلب فیه علما، اما اینجا خدا میبرش، سلک الله بهی طریقا در جنه. یعنی حقیقت علم حقیقتی است که انسان حرکت به سوی جنت میکند و اون هم از جهت قابلی این آماده می کند خودش رو در مسیر حرکت به سوی علم. خدا از جهت فاعلی او رو به سوی جنت می برد. که بسیار دقیق است که انسانی که عالم می شود در حقیقت مراتب علم مراتب جنت است. اون حالا همین علمی که در اینجا توضیح می ده دیگه که الان بیانش میکنه، مراتب علم مراتب جنت است. لذا تعبیر در قرآن کریم والذین اوتوا العلم درجات، اونهایی که علم بهشون داده شده درجات دارند که درجات مربوط به اوتوا العلمه. و خدای سبحان هم در قرآن کریم شهادت اولوالعلم رو در کنار شهادت خودش قرار داده، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولوالعلم، که اولوالعلم شهادتشون شهادت خداست. اینا خیلی کماله، اینا خیلی عالیه. اگر انسان میخواد بهش رو حقیقتش رو اون اوصافی که در مورد بهش گفتن که خصوصیت اصلی بهشتی این است که اونجا ملاقات رب است، لهم ما یشاؤون فیها است، کسی که به سمت علم می رود به سمت لهم ما یشاؤون فیها داره میره. اگر در روایت می فرماید العلم و سلطان، همون لهم ما یشاؤون فیها است دیگه، درسته؟ جنت خصوصیتش لهم ما یشاؤون فیها است که اراده انسان اونجا حاکم است. در جنت اراده انسان حاکم است. لهم ما یشاؤون فیها در جنت، انسان عالم ارادش حاکم می شود، چون فعل ما فعل ارادی است. فعل ارادی از علم نشأت می گیره. هر چقدر علم انسان قوی تر باشد، اون فعل انسان ارادی تر است، چون اختیار مبدأش علم است، تصور است، تصدیق است به فائده، بعد شوق مؤکد، بعد اختیار و فعل و اراده دیگه. هر چقدر این تصور و تصدیق به فائده قوی تر صورت بگیرد، اراده شدید تر صورت بگیرد. پس مراتب علم، مراتب در حقیقت چی هستش؟ مراتب اراده است، مراتب جنت است. شفت اینا زیباست اگر که آدم اینها رو دقت بکنه، که من سلک طریقا یطلب فیه علما، که حالا یه معناش این است که راه بیرونی رو داره میره تا برسه به جایی که یطلب فیه علما. یه راهش هم این است که علمی رو داره میآموزه، که هر کدام از اینا طریق از علم است، هر علمی طریق از علم است، که این علم آن علم اینا طریق علم است. هر کدام من سلک طریقا، طریقی که حالا این طریق، طریق بیرونی است، داره حرکت میکند، میره به سمت جایی که کلاس درس اونجاست، این هم شامل میشود. من سلک طریقا یطلب فیه علما، اون در قد انواع علوم و هر راه های مختلف علوم رو داره طی میکند، اونم شامل میشود. حتی اگر که انسان اعمالی رو انجام میدهد که اون اعمال مقدمه میشود برای اینکه انسان علم بیشتری رو از جهت اون علم، علم نور یغزه الله فی قلب من یشا، با طهارت هم حرکت بکند، مقدمات طهارتش رو هم ایجاد کنه، اونها هم سلک طریقه، یعنی اونها هم طریقه. طریق رو فقط طریق بیرونی ندیدیم، هر راهی که انسان رو میرساند به علم، از طهارت باشد تا در حقیقت تأمل باشد، تفکر باشد، حرکت بیرونی باشد، همینا طریقه، همین ها راه است در حرکت به سوی علم. که یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الى الجنه و ان الملائکه لتزع اجنحتها، بالهاشون رو چکار میکنن؟ میگسترانند با خضوع، تزع قرار میدن روی زمین زیر پای این، لتزع اجنحتها لطالب العلم رزن به، راضین به این، با کمال میل و اراده و رضایت این کار رو انجام میدن، که نشون میده مقام کسی که در طریق طلب علم هست از جهت نظام عالم و وجود، همه هستی با او همراهی میکند، همه هستی با او همراهی میکند. منتها نگید که اگر پس همراهی میکنند پس این گاهی سختی ها و نداری ها و اینا چی میشه. اینها هم همراهیه، چون همراهی به این نیستش که انسان ثروتمند باشه که رخوت بیاره، همراهی به این است که انسان چی بشه؟ قواش به فعلیت برسه. وقتی که همراهی عالم به این است که قوای وجودی انسان به فعلیت برسه، قوای وجودی انسان گاهی با راحت به فعلیت میرسد، گاهی با سختی به فعلیت میرسد، اون سختی به فعلیت او رو هم همراهی. ما نمیدونیم که قوامون چگونه که بعضی از قوا با سختی به فعلیت میرسد، بعضی با راحت، لذا گاهی سخت میشه گاهی راحت میشه. همین ها لتزد، یعنی وقتی که انسان در نظام علمی حرکت علمی دارد، هستی که ملائکه مدبره، مدبرات هستی هستن، لتزد اجنحتها ها علل عالم، بالهاشون رو زیر پایی گذاشتن. وقتی علل خاضعن در مقابل همون سجده ای که نسبت به آدم سلام الله علیه فرمودن در قرآن کریم که به صلاح فقعو له ساجدین، همه ساجده کردن، سجدن ملاحک کلوم اجمعون، همون در رات و طالبه لتزه اجنده ها، این همون سجده است که در مقابل انسان طالب علم همه ملاحک بالهاشون که توانشونه، قواشونه، قدرتشونه، هستیشونه، اون ما به امتیازشونه، به تعبیر فلسفی فصل اخیرشونه، اون علت وجودیشونه، او رو در زیر پایی که قرار میدن؟ زیر پای طالب علم قرار میدن. لتز اجنتها اجنحتها لطالب علم رزن به، اونم در حقیقت چون دوست دارن، با شوق هم هست، نه اینکه اینها چی باشن؟ به جبر این کار رو بکنن، با تمام اشتیاق، یعنی همه هستی مشتاقانه با او مرتبط میشن، اشتیاق همه هستی رو میرسونه، لتزع اجنحتها لطالب العلم رزن به و انه ليس انه ليس انه يستغفر لطالب العلم من في السماء و من في الارض. این منش رو فرمایشات آیت الله حسن زاده میفرمودن بعضی جا رو باید کشید تا این نسبت در حقیقت نشون به همه رو شامل میشه. این من فی السماء هر چی در آسمان هست و من فی الارض هر در حقیقت موجود زیر شعوری که در آسمان و زمین هست همه این ها چی هستن؟ یستغفر لطالب العلم. استغفار در روایت معنا کردن که استغفار هر موجودی به چه معناست. استغفار با یه معنایی دارد که از خدای سبحان طلب چی میکنی؟ مغفرت. اما استغفار خدا برای ما چیست؟ صلوات خدا برای ما چیست؟ استغفار ملائکه برای ما چیست؟ سلام علیکم. این استغفار ملائکه یا استغفار در قدر که در اینجا زیر شده این استغفار تسهیل در حرکت است، رفع مبانه است. همچنان که استغفار در نظام معاصی برای ما رفع معاصی برای رسیدن به کمالات و درجات، استغفار در حرکت علم رفع موانع است که یستغفر لطالب العلم. موانع وجودی این کسی که طالب علم هست رو از سر راش بر می‌دارن با تدبیر دست اوناست، چون دست اوناست مدبرات امرن. و من فی الارضه و اون ذو شعوری که در هستی در نظام ارزم هستن و در سما اینا در ارز اونا هم همین کار رو میکنن. حالا میگه ذو شعور کیا هستن؟ آیا ذو شعور فقط از اون میگه که حتی الحوت فقوت بالبحر، حتی ماهی در دریا، یعنی اینها رو هم از باب و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، همه هستی رو ذو شعور میداند، همه هستی رو ذو حتی الحوت فالبحر که به ظاهر ربطی به ما پیدا نمیکنه تو طریق طلب علممون معلوم شه مرتبطه. یعنی اون ماهی که در دریا و اقیانوس مثلا اطلس و آرام هم هست، شما که حرکت میکنید از اینجا اون ماهی در دریا هم چیکار میکنه؟ اون هم داره در حقیقت استغفار میکند تا راه برای تو تسهیل بشه. و استغفار او هم با تمام مراتب خزائنی که دارد، او چون خودش نازله علم است، هر موجودی در هستی نازله علمه، چون در قد علم نازلن دیگه، به تعبیری که امام رحمت الله علیه داشتن فرمودن عالم عقل منشره، عقلیست که بس پیدا کرده همه عالم، یعنی هستی عقل بس یافته است، یعنی همه چیز علمه، درسته؟ وقت اون ماهی میفهمد به لحاظ اون رابط تکوینی که دارد که این وقتی داره تو این مسیر حرکت میکنه تو این کمال، او هم خوراک وجودی اینه، او هم علمش در حقیقت مرتبط با این میشه. و این چون همه رابطه های هستی هم تو نظام علمی با هم مرتبطن، توحید مجسمه. لذا اگر شما در اینجا یه قاعده علمی و یک رابطه علمی و یک حقیقت علمی رو کشف میکنید و جلو میرید و میابید، این مرتبط با تمام هستی است، چون همه اونها نازله این حقیقت علم هستن، لذا همه اونها مکیف میشن، همه اونها مشتاق میشن، همه اونها خودشون رو مرتبط میبینن. خیلی زیباست. ذرات عالم خودشون رو با انسان چی میبینن؟ مرتبط میبینن توی رابطه علمی. که این روایت شریف یه تابلوی باید باشد، اون به خصوص فراز اولش من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنه، که این حقیقت و واقع ما محتاج به این هستیم، اشد احتیاج، خدا هم تسهیل کرده، اشد تسهیل برای ما راحت کرده کار رو. خب این یه نکته اولی بود که میخواستیم ابتدای روایتی هم در کنار حدیث عنوان بصری داشته باشیم که حالا گذشت. بحثی که در اینجا بیان کردن که انما لیس العلم بالتعلق انما هو نور یهد فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی، جلسه گذشته توضیح اجمالی و تقریبا اونقدر که لازم بود رو عرض کردیم. همون جوری که خورشید میتابد راه آشکار می شود، علم در وجود انسان راه را آشکار می کند. خیلی ساده. علم نور است یعنی چی؟ یعنی وقتی تابیده می شود تو وجود انسان، اثرش این است که باید جلوی دورایای انسان این هدایتگر باشد، نشون بده این راه نه اون. اگر انسان علمش بیشتر شد، تحیلش بیشتر شد در عمل، یعنی از تحیل در نظام علم اون خوبه، رب زدنی تحیرن فی، خدایا تحیر منو در خودت بیشتر کن که اصل العلم به حقیقت علم خداست. رب زدنی تحیر، خدا تحیر منو بیشتر کن. اون تحیر در حقیقت تحیر ممدوحه، یه تحیر تحیر مسمومه، یعنی انسان نمیدونه چی کار بکنه، مونده سردرگمه، دوچار تیهه، سرگردانیه. این سرگردانی تیه این چی هستش؟ این تحیر مسمومه، دور خودش آدم میچرخه. اما یه تحیر ممدوحه که انسان آنچنان اخذ میشه، آنچنان جذب میشه که دیگه هیچی رو متوجه نمیشه تو اون جذبه و اون حالت. لذا اگر ازش بپرسن جوابی ندارد، اما دوچار در حقیقت یک تحیر و یک حالت عظمتی شده که این کماله. لذا جذبه ها و شهود ها دنبالش تحیره، یه تحیره تا این آرامش پیدا بکنن، تا بعد بتونه استقرار پیدا بکنن. اینجا میفهمد علم نور است که در قلبم واقع میشه، نه در بیرون که راه بیرونی رو بخواد نشون بده. نور در قلب است که تو قلب خطورات قلبیه که ایجاد میشه. تشخیص الهی و شیطانی بودن این نور با این علم محقق میشه که اونجا در حقیقت سایه روشنهاشو آشکار میکند که به چه معناست. العلم نورون یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه، که اراده خدا چقدر این زیباست، یرید الله، یعنی حتما باید انسان با تصرف و تبسل وقتی تو مقام علم وارد میشه راه رو از خدا بخواد و این علم رو از خدا بخواد. اینجوری نیستش که انسان بره دنبال علم محقق بشه، نه. اصلا در روایات دارد که معرفت صنع رب است، بنده فقط مقدماتش رو میتونه فراهم کنه، نتیجه که از صغرا و کبرا ایجاد میشود صنع رب است. کار ما چیدن صغرا و کبرا کنار هم است که این و این کنار هم دیگه، نتیجه که مدت حدس و قوه حدس است که ایجاد میشه، انتقال ایجاد میشه، او کار رب است، صنع رب است. در روایت دارد که اصلا معرفت صنع رب است، کار خداست. یعنی اگر انسان انتقال پیدا میکند به یه معنای علمی جدیدی از مقدمات قبلی که به دست آورده بود، درست اون قبلی ها چیزی به دست آورد، اونا هم همینجوری، اونا هم باز مقدمات قبلی تا از همون ابتدایی ترین اولی ترین معرفت هایی که برای کودک ایجاد میشه از همونجا صنع رب است، تا دوباره اون مقدمات رو به کار میگیره برای معرفت بعدی میشه صنع رب. القای اون چیزی رو که انسان نداشت و براش ایجاد شد نداشته، خودش ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش وقتی نداره، چجوری بده خودش؟ پس باید بهش بدن، درسته؟ پس صنع رب است، صنع رب است. اما قابلیت و علت قابلیش رو این ایجاد میکنن که مقدماتش رو این ایجاد میکنن. اگر کسی با طهارت سر کلاس درس حاضر شد که سلک طریقا برای طلب علم میخواد بره بهش، اگر این باور رو کرد، خب میشه خوابالو رفت بهش؟ را نمیدن دم در بهش، میگن اینجا جای چرت و پینکی و خواب نیست. میشه انسان دست رو نشسته وارد بهش میشه؟ میگن جرا نمیدن، پشت در میمونه، پشت در میمونه. میشه اونجا انسان بدون توجه بره حواسش جایی؟ را نمیدن. لذا سلک طریقه در جنه، طریقه به جنت هست، طریقه به علم. میره سر کلاس میشینه گوش میکنه، اما طریق طالب طریقه علم نبوده، چون طلب میخواد، طلب جدیت توشه، اشتیاق توشه، عزم توشه، اراده توشه، شوق توشه، احساس فقدان توشه. لذا انسان خوبه که با همون یه بسم الله، یه تذرع، یه توجه آغاز کنه در حقیقت این رفتنش رو، که سوق پیدا بکند به این که باور بکند که قدم‌های ارضی که در زمین داره میگذاره قدم‌های طولیست در طریق جنت. چون طریق جنت طریق طولیه به سوی باطن عالمه، طریق علم به ظاهر طریق ارضی زمینیه به سوی در حقیقت علم. این طریق ارضی طریق طولی میشه، همزمان با این طریق ارضی راه رفتن، این راه رفتن چی داره میشه؟ سلوک طولی داره میشه که به سمت بهشته، که انما هو نورم یقع فی قلب من یرید الله. قلب، این قلب اینجا خیلی کار ازش میاد، هم قلب است که نزل علی قلبک. وحی بر کجا نازل میشه؟ بر قلب پیغمبر. علم این نور بر به اصطلاح کجا نازل میشه؟ قلب من یرید الله، نه بر خلاصه این حافظه ای انسان. اون چی که در حافظه ای انسان میاد این علم نورون نیست، معد او هست، زمینه او هست، اما او نیست. اون نگاه اگر بخواد ایجاد بشه، بخواد از اون نظام خیال و خزانه خیال کشیده بشه به مرتبه قلب، حتما طهارت میخواد، حتما در حقیقت دور شدن از اغیار میخواد، حتما توجه و طلب و تضرع میخواد تا این کشیده بشه. فکرم نکنید که این معارف عرفانی ناب مثلا قرآن و حدیث به اون اوجش فقط باشه. اگر داره ادبیات عرب رو هم میخواند، همونجا بگونه میشه که تصرف و طلب طریقا الی جنه میشه. تمام مقدمات هر چیزی حکم ذل مقدمه رو دارد. مقدمات حکم چی رو دارد؟ ذل مقدمه رو دارد، چون باید اگر میخواد این علم رو کسب کنه اون رو طی بکنه، حتما براش اینو قرار میده، حتما. لذا اگر از شهرش را میفته، کسی که از بوخترین نقطه را میفته میاد تا برسه به اینجا، هر قدمی که داره طی میکنه طریقا الی جنه هم هست، تو کسی که نزدیکتره. نگیم پس بریم راه های دور، نه، ترددتون بیشتر، رفت آمدتون به علم بیشتر بکنید، به جای اینکه حالا نزدیکی، حالا در حقیقت شما از فرصت استفاده بکنید، رفت آمده، نه رفت آمده بیرونی ها، رفت آمده جلسه، بیشتر در مجلس علم حاضر باشید. خب بعد میفرماید که انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. دوستان اگه سوال هم دارن، سوالات رو به گونه ای قرار بدن که زودتر بنویسن، ما اون آخر وقت رو قرار بدیم برای سوالات، تا انشالله بلکه بتونیم چند تا سوال هم جواب بدیم. این هم قلب است هم یرید الله. دنبالش میفرماید که فإن أردت العلم، اگر که تو طالب علمی، فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، اول در درونت حقیقت عبودیت رو طلب کن. حقیقت عبودیت رو جلسه گذشته توضیح دادیم که حقیقت علم حقیقت عبودیت است، چون انسانی عالم است که در برابر علم خاضع میشه و نسبت به او متواضع میشه، خاضع میشه، سجده میکنه. او رو در حقیقت چی میشه؟ او رو تسلیمش میشه. وقتی تسلیم علم شده میشه عالم، درسته؟ میفرماید که فطلب اولا، اگر دنبال علمی، فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیت، چون اساس علم و عبودیت هم راهه. اصلا کاری به علم الهی هم نداریم، اساس علم با چی هم راهه؟ با عبودیت هم راهه. چون کسی که قاعده علمی رو شناخت، تسلیم در برابر او شد، او رو به کار میگیره. اگر این فن نیست، وقتی اون فن رو شما میخواید یه جا رو سوراخ بکنید، باید با دل رو سوراخ بکنید، این علمشه، این به کارگیری، این که این باید با دلری رو. حالا شما بردارید مثلا یه وسیله دیگری رو بیارید اینجا بخواید، خب نمیشه. تسلیم شدن یعنی هر چیزی رو درست به قاعدش سر جاش بکنید. حالا اگر فن مطابق فن، اگر علم مطابق علم که باید اینجوری در حقیقت به کار گرفته بشه، پس اساس علم برای این که کسی میخواد عالم بشه چی هستش؟ عبودیت در برابر علمه. فطلب اولا فی نفسک حقیقت عبودیت. منتها این بیان برای کسی که تو طالب علمی که نور است میخواد حرکت بکنن، این عبودیت معنای بالاتری هم پیدا میکنن که این میخواد عبد بشه، میخواد دیگه. اون جلسه گذشته جریان سحره رو عرض کردم که چطور در مقابل علم، وقتی که اینها ساجد بودن، تابع بودن، عالم بودن، وقتی حقیقت علم رو دیدن خضوعشون بالاتر رفت، قلقی از سهرت و ساجدین شدن در اونجا. خب اینجا میفرماید که اولا انسان باید این نگاه در وجودش ایجاد بشه که نسبت به علم حالت عبودیت پیدا بکنن. این وقتی وارد صحنه علم میشه، اون موقع چون علم قوانین الهیه، هر سجده و هر به اصطلاح خضوع در برابر علم، خضوع در برابر خداست، خضوع در برابر خداست. پس باید نفس نسبت به علم خاضع باشد، اولا وجود خاضع بشه، اون حالت تکبر، اون حالت در حقیقت اوج اون حالت‌های غرور خود اینها کنار گذاشته بشه. اگر اینها کنار گذاشته شد اون موقع علم میاد تو جایگاه خودش میشینه و رشد ایجاد میکند، و الا اگر علم آمد تو جایگاهی که غرور بود، این تبدیل میشه تو این معده به غرور، تکبر، میخواد سرکشی به دیگران، توقع از احترام از دیگران تبدیل به این میشه، خودش میشه این چی؟ سرمایه غرور، افزایش غرور. پس اول باید عبودیت ایجاد بشه تا وقتی که اون تطهیر محقق شده باشه. وقتی اون تطهیر محقق شد و هر علمی که میاد در اینجا، چون این علم سلک طریقا الی الجنه است، این هم مانع نداره، این معده آرام است، این معده طاهر است، این غذا که علم است وارد این معده میشود، به راحتی این تبدیل به چی میشه؟ به در حقیقت رشد بدن میشود، به در حقیقت نمو به بدن میشود. چون معده حقیقت عبودیت یعنی اون معده سالم در وجود انسان که موانع رو برطرف کرده است. خب اینم یه در حقیقت به اصطلاح نکته ایست که لذا انبیاء گرامی هرگاه در حقیقت برای نبیی میخواستن مرتبه کمال بالاتری رو ایجاد کنن، عبودیت بالاتری ایجاد میشد تا اون کمال بالاتر رو بدن. پس عبودیت مراتب دارد، یک کفی دارد که اون کفش رو باید برای طلب علم ایجاد کرد تا مرتبه بالاترش با مرتبه بالاتر. لذا اون عبودیتی که از یک کسی که تازه میخواد اولین مراتب علم رو کسب کند یه مرتبه است. میخوام بگم که یک دفعه نگیم حقیقت عبودیت، بعد حقیقت عبودیت هم که بعد میگیم تو ادامه روایت معنا میکند که چی هستش و اینا همه تشکیکیه، همه تشکیکیه. تشکیکیه به چه معنا؟ نه شک درشونه، تشکیکی این مراتب دارد، همینو مراتب دارد که اولین مرتبهش ساده است، نه غیر قابل دست یافتنی باشد که بگیم پس به ما ربطی ندارد. کاملا آسان است که انسان موانع رو، غرور رو، تکبر رو بگه من اگه یه چیز رو فهمیدم الحق یجب اتباعه، همین قاعده که الحق یجب اتباعه، اگر فهمیدم حق است تبعیت میکنم. این خودش یه نحوه از چی هستش؟ حقیقت عبودیته که اگر فهمیدم حق چیه تبعیت میکنم. خیلی مهمه. اگر فهمیدم تو عمل حق چیه تبعیت میکنم، اگر فهمیدم تو اخلاق حق چیه تبعیت. اگر این تبعیت برای انسان باورش ایجاد شد، اون موقع این وقتی که میاد علم خودشو نشون بده، این میابد و لذا با او متحد میشود، حرکت به سمت جنت و رسیدن به اون کمال محقق میشه. لذا میفرماید که فتح اولا فی نفس کرد حقیقت الوده. ببینید ابراهیم خلیله، میخواد در حقیقت ابراهیم خلیل سلام الله علیه بشه تا مقام امامت که نجاهل و کل ناسه امام، این آخرین موطن ابراهیم خلیل دیگه. ولی روایت میفرماید که ان الله اتخذ ابراهیم عبدا، خدای سبحان ابراهیم رو عبد اتخاذ کرد. اتخاذ ملکه کردنه، اتخاذ ملکه کردنه، سیره مستمر است، نه یه حال باشد. اتخذ ابراهیم را عبدا قبل ان یتخذه نبیا، قبل از اینکه نبوت رو بهش بده عبودیت رو بهش داد. این عبودیت همین است که اگر هر عنوانی کمالی بخواد ایجاد بشه، باید قبلش عبودیت یعنی رحمانه، یعنی برداشتن اون چیزی که تبدیل میکرد اون کمال رو به بدی. وقتی معده انسان مسموم باشه، غذای سالم تو معده مسموم تبدیل میشه به سم. پس اول باید معده رو تطهیر کرد تا غذای سالم اثر بذاره، درسته؟ حقیقت عبودیت تسلیم شدن در برابر حقه که اون غرور رو کنار گذاشتن، تکبر رو کنار گذاشتن، انانیت رو. و الا اگر انانیت باشد، تکبر باشد، غرور باشد، هر مسئله علمی یک سلاحی در دست این برای درگیری با دیگران و سرکوب دیگران میشه. پس این عبودیت این نگاه رو ایجاد نگیم عبودیت یعنی اون مرتبه نهایی در حقیقت خضوع در با. لذا اگر میگن ترک نواهی به صلاح معاصی و اطاعت اوامر، این از باب همون خضوعی است که عبودیت است که ایجاد میکنه تا انسان انانیتش کنار بره، چون اراده حق رو در وجودش رو باید پیاده بکنن به جای اراده خودش. عبودیت یعنی حقیقت نهاییش این است که فقط اراده خدا در وجود این حاکم میشه، همه اراده های دیگه در وجود این چی میشن؟ بچیده میشن که اراده خود. علم همین کار رو میخواد بکنه. علم میخواد مبدعیت اراده این رو، چون علم مبدع اراده است دیگه، گفتیم علم مبدع اراده است. علم در وجود این میخواد چکار بکنه؟ این رو اون علمی باشد که خدای سبحان در حقیقت در هستی قرار داده، در عالم قرار داده، اراده حق است، علم نازل است. خب این باید حتما تو معده بیاد که یجب و اتباعاتش باشد، دنبال تبعیتش باشد، حق رو که دید منصف باشد، نه بخواد این رو بگیره به نفع خودش معنا بکند، برای سلطه خودش این رو قرار بده. اگر اینجوری شد، این انانیت در حقیقت چی شده؟ علم رو حذف کرده به نفع خودش و علم رنگ گرفته. علم بی رنگ نیست. علم بی رنگ اون نیست که انسان تابع علم می شود. اگر انسان تابع علم شد، متحد با او میشه و کمال ایجاد میکنه. چون که بی رنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. درسته؟ اگر بی رنگی اومد اسیر رنگ شد، حالا رنگ ها متضاد میشن. وقتی متضاد شدن، وقتی میشه با هم سازگار که میگیم دو رنگ متضاد چی هستن؟ یتعاقبان علی موضوع واحد. درست جمع نمیشن، لا اجتماع، جمع نمیشن با هم دیگه، یه جا جمع نمیشن، دو رنگ هم جمع نمیشن، سیاهی و سفیدی یه جا جمع نمیشن. این هم یه نکته بودش که اگر هر مرتبه از عبودیت در وجود انسان ایجاد بشه، یه مرتبه از آمادی و بهره‌مندی است مراتب و کمال علم. دو نفر از سر یک کلاس نشستن، یه بحث دارن میشنون، اما میبینی یکی یک کمال پیدا میکنه، دیگری مرتبه دیگری است کمال. چرا؟ چون عبودیت تطهیر وجودی او بالاتر بوده. که اون مثالی هم که جعفر و قرازدی بیادتون باشه، جلسه گذشته، این هم میبینی حتی اگر پیغمبر اکرم است که صلی الله علیه و آله و سلم است، ایشون رو بخوان به عنوان رسالت پیغمبر خدای سبحان معرفی بکنن، فرمایید که چی؟ اشهد ان محمدن عبده و رسوله، که علت رسالت عبودیتش. پس اگر عبودیت علت هر کماله، مرتبه هر کمالی عبودیت خاص اون کمال رو میخواد دیگه، عبودیت مراتب تشریعی دارد. پس انسانی که طالب علم است، حتی همین علوم ظاهری طبیعی، این هم باید تو وجودش چی باشد؟ اون منیت ها، استکبار ها، غرور هاش گسته باشد تا این علومی که نازله اون حقیقت کمالی باشن، در وجود این سبب کمال بشن. و الا همین ها میشه چی؟ که اگر قرآن شفاء لما فی الصدور است، اما لا یزید الظالمین الا خساره، همین علم سبب سقوطش میشه اگر که ظالم باشد، اگر که متکبر باشد. پس اگر وجود انسان توش تکبر، غرور، عجب، خودخواهی، انانیته، همین علوم، حالا چه علوم صنعتی و نمیدونم ریاضی و نمیدونم علوم تجربی، هر چی، هر علم، چه علوم الهی باشد، همین ها میشن سبب چی؟ قرآنش رو که وقتی خدای زبان خودش میفرماید، همین قرآن برای کسی که ظالم است، وقتی قرآن رو میخواند، لا یزید الظالمین الا خسارا. خب پس مقدمات کار رو برای ما امام صادق علیه السلام اینجا خیلی عالی بیان کردن که از امروز دست به کار بشیم که چی کار بکنیم؟ عبودیت رو در وجودمون ایجاد بکنیم. عبودیت در مرتبه که ما میخواییم چی هستش؟ این هستش که هر چیزی که وارد میشه، انصاف وجودمون اینقدر باشه که وقتی فهمیدیم حق مطابقش انجام بدیم. اگر فهمیدیم این دستور درست است، تابعش را بکنیم، انجام ان الحق یجب اتباعه، تفسیرش به نفع خودمون نکنیم، تحمیلش در اون چیزی که خودمون میخوایم نکنیم. این منصف بودن تو بحث دو نفر با هم بحث میکنن، مباحثه یا یه موضوع دارن بحث میکنن، میفهمه هر طرف مقابل درسته، اما چیکار میکنه؟ میگه اگه بگم حرف تو درسته، وقت اونم میگه ببین دفعه قبلم که اینو گفتم اونم درست بودا، پس باز زیر بار اون حرفم برم، پس زیر بار این نمیدم، تا زیر بار اون یکی، اون یکی، اون یکی هم نرم. بعد از این هم اگه اینجا بخشوشی میدفعه، یاد دفعه قبلم تو میگفتی نه، آخرش اقرار کردی، به خاطر اینکه این نشه اقرار نمی. خب این غلطه دیگه، آدم اینجا اقرار میکنه، اونجا هم بعد اگه غلط بود قبول نمی کنه. اگر اونم گفت بگه او اونجا بی‌انصافی کرده. اگر انسان تو همین جزئیات حقیقت عبودیت رو هم رعایت کرد، اون موقع حقیقت عبودیت مراتب داره که ان شاءالله جلسه بعد این رو حقیقت عبودیت چطور مراتبی دارد و منازل عبودیت رو چجوری باید طی کرد، که از کجا باید آغاز کرد که با علم ما هم سازگار باشد، یه خورده انشاءالله دقیق تر همونجوری که در ملائکه هم سوال رو بردیم. در مورد ملائکه هم فرمود که ملائکه ملائکه شدن با این عنوان که لا یعصون ما امر الله امر ما امر الله لا یعصون الله ما لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. درسته؟ در سوره تحریم که اینا لا یعصون الله ما امرهم عصیان نکردن اون چیزی رو که خدای سبحان به اونها امر کرد و یفعلون ما یؤمرون. پس اینها هم عبودیتشون اون ملک بودن اینها رو رقم زد که عصیان در وجودشون را ندارد. اونتا عصیان در هر جایی رو باید مطابق خودش معنا کرد. وظیفه طلبه، حالا چند تا سوال هم در خدمت منظور از این نوعه میشه. امیز جلسه گذشته رو اشمالم عرض کردیم که علوم دیگر رو هم اگر که انسان برای خدمت به مردم و جامعه ایمانی میخواد به کار بگیره چی از چه میشن همینا؟ همینا میشن همین علمی که انسان در طریق کمال داره به کار میگیره. پس بعضی از علوم انسان رو سرعت بیشتری داره در سوق دادن به کمال، مثل علم توحید، علوم توحید. بعضی از علوم هم وسیله کمال هستن خودشون، مثل که خدمت به مردم رو به دنبال میاره. درسته؟ پس این گونه نیستش که فقط کسی که طلبه میشه آدم به اصطلاح صالح مصلح بشه و بهش بره. نه، هر کسی هر جایی تعبیر روایت این است که تو هر فنی و هر علمی امام صادق علیه السلام فرمود که کونو دعاتن لنا صامتن، با خاموشی مردم رو به سمت ما دعوت کنید. سوال کردن دعوت کردن با خاموشی چه جوری میشه؟ حضرت فرمودن که تو هر فنی و علمی و نیازی و خلقی که مردم بهش احتیاج دارن شما سرامت باشید، قلش باشید. اگر به دنبال مثلا یه پزشک خوب هستن، پزشک خوب بهترین پزشک بشه یه پزشکی که چی هستش؟ مؤمن است. اگر دنبال یه مهندس هستن، مهندس خوب بالاترین مهندس بشه یه مهندسی که مؤمن است. بعد اونجا حضرت دارد وقتی مردم تو احتیاجشون اومدن سراغ شما، اون وقت میگن چی؟ شما اونجا بدون که حرفی بزنی میگن رحم الله. حضرت میفرماید که میگن رحم الله جعفر را حاضر شیعت جعفر. این شیعه امام صادقه، اینجوری اینقدر خوش برخورده، اینقدر در قچی هستش، کار ما رو خوب را انداخت. این میشه در قبل اینجوری باشه. پس همه علوم، خدمت ها، همه کارها میتونه تو طریق چی قرار بگیره؟ برای انسان کمالات انسان قرار بگیره و دعوت بکنه مردم رو جذب بکنه به ولایت، به راه در قبلات میتونه جذب بکنه. پس همه علوم میتونه تو این طریق باشه، منتها بعضی ها سرعت رساندنشون البته بیشتره مرا، اما بعضی همه علوم توحید هم گاهی میتونه حجابش و شقاوتش چی بشه؟ اشد از اونها بشه. چون در اینجا گاهی بودن کسانی که با همین علم توحید به تعبیر امام شده حجاب اکبر، شده حجاب العلم، میتونه باشه علم توحید حتی بشه حجاب اکبر. وظیفه طلبه الان خدمت کردن در عرصه فرهنگی و فقط درس خوندن. ما جهات متعددی هم وجود داریم. طلبه ابتدایی که میاد، خب جهات درس خوندنش باید قوی تر باشه، کار فرهنگیش باید چی باشه؟ کمتر باشه، نه منفصل بالکل باشه. چون طلبه‌ای که منفصل بالکل بشه انتزاعی بار میاد، منتها چقدر تو کار باشه معلوم میشه دیگه. این هنوز بالاخره میخواد پخته بشه دیگه، باید تو ابتدا ارتباط داشته باشن، بشناسن، گاهی در حقیقت کمک های اجرایی بکنن. بعد هرچی این در حقیقت از جهت فروش بالاتر میاد، اون موقع میتونه چیکار بکنه؟ اون نگاه برنامه‌ریزی و ارتباط. لذا تو نظام طلبگی تبلیغ اصلا جزء ضروریاته. حوزه نجف که تبلیغ نداشت، لذا میبینید که مردم به سرعت از روحانیت هم اون زمان دور شدن و حتی استعمار انگلیس تونست در حقیقت چهار بکنه بین حوزه و مردم جدایی بندازه، به طوری که مردم جای جوری شده بود که با تبلیغاتی که انگلستان کرده بود میومدن آشغالاشون رو میذاشتن در خونه مراجع. یه مدتی تا این حد آشغالای خونه شون رو میومدن به عنوان تقرب میذاشتن در خونه چی؟ تحقیل بکنن. ارتباط حوزه باید با مردم و کار تبلیغ فرهنگی هست. به فرمایش امام هم امروز این ارتباط به نحو خدمت رسانی بروز ظهور خوبی دارد. یعنی اگر جایی پیش میاد واقعی مثل مثلا جریان سیل پیش آمد یا کرونا پیش آمد، عده ای علل بدل به طوری که درس تعطیل نشه و به هم نخوره، عده ای علل بدل چهار بکنن؟ بتونن در این جاها رو پر بکنن. این تبلیغ دین اینجوری میشه. بعضی از این کارها احتیاجی به اون عمر معرفتی ندارد، تحت سرپرستی یک کسی که وارده اینا، اما بعضی کارها که وقتی میخواد دین مردم رو برای مردم بگن حتما باید چی باشه؟ این اوج علمی هم هرچی جلوتر میره رابطه بین این دوتا بیشتر میشه. برای به دست آوردن استاد باید چه کاری کرد؟ میگه که باید به اون چیزایی که میدانیم عمل. آقای بچه در این سوال کرده بوده به اون چیزایی که میدونید عمل بکنید. خدای تعالی گفت تضمین کرده که علم اون چیز رو که نمیدانید به شما تعلیم خواهد داد. اینم راهش. آیا ما وظیفه داریم به دنبال استاد خود صاف بریم تا دستمون رو بگیرد یا منتظر؟ ما وظیفه داریم اول اون چیزی که یقین داریم درست و غلط هست اونها رو حتما رعایت بکنیم. این وظیفه قطعیه است. مراتب بعدیش به صورت چی هستش گفتن؟ قف عند الشبهات. اونجایی که نمیدانید توقف کنید. اگر استادی رو نمیشناسیم، یقین نداریم، باور نمی و برای ما تضمین نکردن دیگرانی که میشناسند و توی اونجا نباید رفت، چون در حقیقت ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. درسته؟ پس این نگاه حواسمون باشه. نمیگم نباید اصلا بره انسان به ما گفت، اما در این حال اونجایی که یقین نیست، لذا راه عمومی پاسخگوتره. راههای عمومی پاسخگوتره که به صورت مواعظ اخلاقی و این دستورات عملهای اخلاقی عمومی اینا پاسخگوتره، اینا اتوبانه. اما راههایی که گاهی ممکنه میان بر باشد، اما در راه وسط راهاش هست که به این راحتی خیلی ها مثلا نجات پیدا نمی کنن. ریزش های زیادی دارد تا روی شاه. راه بسته نیست، باید هم در قد... اما در این حال تا انسان یقین پیدا نکرده این دست دادن به هر کسی امکان. الان ما به دنبال چه کاری باشیم؟ این رو میفهمیم که توانای درس خواندن داریم. قطعا درس خواندن جزء یکی از آرای اصلی است. در کنار درس خواندن حتما مهذب بودن و خاضع بودن در هر درس خون تر بشید در مقابل مردم چی بشید؟ خاضع تر بشید. این خودش یک عبودیت در برابر، یعنی احترام مردم در نظر اون بشید. بگید اینا بندگان خدا هستن و با بندگان خدا هر چی انسان تواضع بکند و نسبت به اونها انسان کار رو اندازی بکند، بتواند خدمت بکند در کنار درس خوندن، وقتی میره خونه برمیگرده خضوعش نسبت به اطرافیانش و همسایگانش و دوستانش و مؤمنانش بیشتر باشد. این از اون کارهایی است که خودش تبلیغه بدون اینکه حرفی زده باشد. این کار جدی میتونه انجام بدید. در این حال خودمونم باید چیکار بکنیم؟ تحصیل داشته باشیم، برنامه داشته باشیم، برنامه عمومی همون حدی که میدونیم باید انجام بدیم. اگر قرارش متواضع در علم باشه، پس چگونه باید خود را اثبات کنیم و در جامعه فعالیت کنیم؟ بذارید شما خدا اثباتتون کنه. اثبات خودتون رو بذارید به عهده خدا. درسته؟ خدا گفته کسی که از خدا بترسد، خدای سبحان، کسی که در حقیقت مشتاق خدا باشد، از خدا بترسد، رضای خدا، همین رو تضمین کردن. خدا محبت مردم، محبت او رو تو دل مردم میندازه، همین رو تو پاسخش گفتن. پس بذاریم اثباتمون رو کی بکنه؟ خدا. انبیا رو خدا اثبات کرد. درسته؟ انبیا رو کی اثبات کرد؟ خدا اثبات کرد. امام رو کی اثبات کرد؟ خدا اثبات کرد. امام رحمت الله علیه. بزرگان و علما رو کی اثبات کرد؟ اثبات خودمون دست خودمون نذاریم، مگر خراب میکنیم خودمون رو. مقام اثبات قدم بر نداریم. این از من به خودم و شما سفارش و نصیحت که سعی بکنیم که مقام اثباتمون رو بگذاریم به عهده خدا. بگیم خدایا ما چیز، اگر کسی برای خودش مقام اثباتی قائل شد بخواست بگه، همون دیگه نه از انانیت. که آدم خودش رو چیز میگفت، من این خدا رحمت آیت الله بمدوی بودم، این رو از دیگه آقای خوشبخت نمیدن که آقای خوشبخت که از رسول که آقا مثلا من این ذات امین الله رو بخوام بخونم، اولش رو هدیه بکنم مثلا به پدرم، دومش هدیه کنم به مثلا کیک، سوم شده قسم سوم شده آقا تو بخون چی کار داری؟ خلاص حالا فکر کنی چقدر ارزش داره که یک شبه این و یک شبه اون و یک شبه اون. یعنی آدم براش ارزش خواهد شده که یک کاریش کردم من دیگه کارستان، پس بیزا به این اونم بدن. هدیه کردن خوبه که آدم دیگران شریک بکنه، اما یه مرتبه از کاره. وقتی یه خود میاد طلبه میشه دیگه بالاتر، میفهمه که هرچی باگذار کنه و هیچ نبینه اینا رو، باور کنه که هر کاری میکنه اون تعبیر خیلی زیباییست که زیبایی ما چی رو یاد بشه رو زشت باشد پیش اون زیبایی ما. رو مکن زشتی، رو مکن زشتی که زیبایی های ما، حالا من دارم یه بود معلومه، رو مکن زشتی که زیبایی های ما، این زیبایی ها نیده جور جمع چون که زشت باشد پیش آن زیبایی ما، که زیبایی های ما که همون عباداتمونه، زشت باشد پیش آن زیبایی ما که زیبایی مطلق است. اگر اینجوری دیدی اون وقت خجالت زده ایم هر کاری که میکنیم. اون وقتی که مقام اثبات یکم به همون میده دازم ما خجالت میکشیم که مقام اثبات بخواد به ما بگن، چه برسه که خودمون بخواییم اقدام بکنیم که اون زیبایی های ما زشته، وای به حال زشتی های ما. بله. دیگه سوال شما زیاد دادید، من آخرش بخونم بعد میگه همه رو خلاصه جواب ندید. اگر قرار باشه متوازی بعد این بعد امام مبانی وجود عنوان و سیرا این رفع مبانی تکر کسب علم و طلب علم است، آیا از نظام خاصی تبعیت میکنن؟ خب بله بله، این آیا اصولی است یا این کتابه نده؟ این آره اشاره، این سوالی خود طولانی تره. خب بله، علم را به نور تشبیه کردن، مگر علم ها مختلف نیستن؟ چرا؟ مگر نور ها مختلف نیستن؟ چرا؟ خب ما مختلفن دیگه، چرا؟ یه موقع یه نوری است که خلاصه نور افکن همه در حقیقت عالم رو روشن میکنه، یه موقع نور است که حالا یه جلو پا آدم روشن میکنه. خب همه علم ها نور هست، اما نورها مراتب دارن و مختلفن. انشاءالله خدای سبحان هممون رو به این حقیقت عبودیت که مقدمه علم است متحلی بکنه و این موانع وجودیمون رو برای تسلیم در برابر علمی که نازله وجود حق است و از اوصاف ذاتی حضرت حق است، انشاءالله موانع وجودیمون رو برطرف بکنند. انشاءالله انشاءالله دیدمون رو باز بکنه، افق نگاهمون رو باز بکنه، ببینیم همه قوای هستی و عالم و ملائکه مدبر عالم و همه مقربین عالم در برابر علم اینقدر خاضعن و در برابر عالم عالم اینقدر خاضعن تا شوقمون به علم و کسب علم روز به روز انشاءالله بیشتر باشد و خضوعمون در برابر مردم و انسان‌ها و عالم، خضوعمون در برابر هستی روز به روز انشاءالله بیشتر از گذشته باشد. باور بکنیم که خدا، که عالم خدا دارد و خدا در کاره. باور بکنیم که این جمله حضرت آیت الله بهاءالدین است که ایشون فرمودند، که باور بکنیم که دستگاه خدا در کار. خدا سلامتی بده به حضرت آیت‌الله حسن زاده. ایشون هم می‌فرمودن که باور کنیم که خداست داره خدایی می‌کنه. ما خدا رو در حال خدایی نمی‌بینیم. اگر هم به خدا قائلیم می‌گیم یه خلقی کرده تمام شده. اما خداست داره. اگر خداست داره خدایی می‌کنه، اون موقع هر تدبیری که من می‌کنم می‌خوام خلاص کار دیگری بکنم، اونجا فکر ما در کار ما آزار بگذاریم خدا خداییشو بکنه در وجود بس.